معارج از آیه 36 تا آخر سوره و 12 آیه اول سوره نوح، استاد شهید مرتضی مطهری.
صحابیه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و مال الذین کفروا تبلک مفتعین عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسؤولين. آیات متعددی بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون شروع شد و به جمله اولئک فی جنات مکرمون ختم شد. در این آیات با توجه به اون آیه‌ای که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشت‌های الهی جا می گیرند و مکرمند، مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانتداری چنان، از نظر عفت و پاک دامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای به شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر شد، چنان مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی‌رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم به این ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع طمعها باید بریده بشود، طمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه‌ای که الان خوندیم از این قسمت‌ها شروع می‌شود. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. معلوم می‌شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می‌خواند. حالا چرا کافر می‌خواند؟ چگونه کافرهایی هستند؟ توضیح می‌دیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند. و البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود. ایمان به معنی واقعی نداشتن که اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکند، ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتن. با این که ایمان نداشتن و در گروه مؤمنین نبودن، باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستن و در دل خودشون این طمع را به یه شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیمهایی که در عالم دیگر هست، از اینها ما هم بهرمند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده میخواستن وعده های پیغمبر، نویده های پیغمبر درباره اونها صادق بشود. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن میشود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. آخه بعضی ها اصلا خودشون را، نژادشون را یه جوری پیش خودشون فرض میکنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل این که مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل این که ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل این که مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید، اگر اینها را به ما ندن پس به کی میخوام بدن؟ یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برود؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت. اینها یه جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف، و در آیات دیگری بود از قرآن که باز هم خوندیم که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان و اینها بودن دیگه، بردگان و ضعفا و مردمانی که اینها را عرازل، اینها خودشون اونها را عرازل و پسته ها می نامیدن، و بعد هم با خودشون فکر می کردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات را به ما داده. به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است، در اون دنیا هم همون امتیازات و اون دنیا را قطعا به ما خواهد داد. حالا چهار تا آدم های عرازل، به قول خود اونها عرازل، اون پست، رزل و پست و منحط و میدونم غلام و نوکر و سیاه و امثال اینها آمدن، خودشون را آمدن ایمان آوردن، این چه ارزشی دارد؟ اگه بنا بشود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه امروز داریم به دلیل شرافت ذاتی ما هست، اونجا هم چنین. اون وقت لحظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن. کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چه که در دلشون درباره اش فکر میکردن. چون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست، یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در این حال کافر باشد. آخه ما اینجور فکر میکنیم، میگم اگه انسان خدا را بشناسد خب پس ایمان داره به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان دارد به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خداست پس ایمان دارد. ولی قرآن این را قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا را شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن نمی نامد و کافر می خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی شناخت؟ خیلی از ماها بهتر می شناخت و می دانست. او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت ایمان، به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود، چون وقتی با خدا محاجه می کند میگه انظرنی الی یوم یبعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. خب معلوم میشه به یوم یبعثونی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته درباره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عبادک منهم المخلصین یاد میکند، عباد بندگان مخلص که هیچ راهی و نفوذی، راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر میدانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر میخواند؟ برای این که نسبت به اون چه معرفت دارد تسلیم نیست. تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست، یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت. و همچنین تسلیم گفته های انبیا نیست. پس مسئله تسلیم ماورای مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئله ای که در این آیه، یعنی اشکال که سوال پیش میاد، آیه چنین است: فما للذین کفروا قبلک مهطعین. بنابراین چرا، یعنی چه بیهوده کاری، بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت میشوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچی به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه زدند؟ عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتن. این کافران، تعبیر رو میکنه این کافران. چرا این کافران این چنین دور تو را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دور تو میچرخن؟ ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. عجب، اینا طمع بهشت هم دارن. خود قرآن میگه کافران، بعد میگه طمع بهشت دارن. خب این معلومه که کافر به اون معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشه که اعتقاد ندارد دور پیغمبر هم نمیچرخد، طمع بهشت هم ندارد، از بگه همش ولش کن. پس معلوم میشود چنین مردمی که بودن و همیشه هستند، مردمی که هم چیزی را می دانن و هم نمی خوان در مقابلش تسلیم بشوند و بعد می خوان بر اساس یک سلسله طمعهای خام بلکه برسند. پس جمله فای تفریع است. پس وقتی که میگیم یعنی عطف به ما سبق. پس وقتی که گفتیم چه گروهایی اهل سعادتند، پس ول معطلن این گروه از کافران که به این سرعت دویده اند و دورتو میچرخند از راست و از چپ و طمع دارند. خیر، این طمع ها به جایی نمیرسد. اینها طمع خام است، عمل میخواد. بدون عمل هر طمعی طمع است دیگه، طمع است، جز طمع چیزی دیگری نیست. فمال الذین کفروا، پس بنابر اون چه گفتیم که چه گروهی در جنات مکرمین هستند، پس چه میشود؟ یعنی پس چرا، پس چه فایده که گروهی کافر اطراف قبل تو، یعنی در جوانب تو، اطراف تو، در حول تو به سرعت آمدن دور تو رو گرفتن؟ عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ تو، عزین یعنی گروه گروه، عزه هر جمعی رو میگن، عزین یعنی جمعه های از همدیگر جدا، مثل ما میگیم گروه گروه. ایطمعو کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم، عجب چه طمع خوابی، هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت رو دارد بدون هیچ تسلیمی و ایمانی و عملی. کلا، نه چنین است. کلا همیشه حرف رد میگن هست، که ما گاهی وقتا در مثلا میگیم بس کن یا نه چنین است، چنین نیست. یعنی در فارسی الان ما لفظی نداریم که به مفردش جای کلا رو بگیرن. خلاصه وقتی یک جمله میگم، وقتی میخوام بگم ایست، حرف نزن، مطلب این چنین، کلا مثلا نه چنین است. حالا بعد قرآن یه آیاتی ذکر می کند که ابتدا انسان رابطش را درک نمی کند که چه رابطه‌ای میان این آیات و جمله های قبل است، ولی یه ذره که دقت بکند اون وقت رابطه را خوب درک می کند. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریده ایم از همون ماده ای که خودشون می دونن. یعنی جناب اونها هم از همون نطفه گندیده خلق شدن که همه مردم از اون خلق شدن. اینا چی برای خودشون همچین مینو سرشتی برای خودشون قائل هستن؟ مثل اینکه اینها یک مادهی بوده، یک چیزی بوده، یک گوهر خیلی با ارزشی بوده که اینها را از اون آفریدن، دیگه تموم شده. دیگه اگر اینها را خدا کنار بگذاره پس کی؟ اگر اینها را کنار بگذاره پس کی؟ مگر غیر مثل ما هم یا بهتر از ما هم در دنیا فرض می شود؟ ول کنید این حرفا را، کلا ول کنید این چرندها را. انا خلقناهم مما یعلمون، اینها را آفریدیم از همون چیزی که خودشون می دونن، از همون چیزی که همه مردم خلق شدن. این هم از همون نطفهی به وجود آمدن که همه مردم دیگر از همون به وجود آمدن. این ادعاها برای چی؟ چون اصلا فرض بر این است که فرض اونها بر این بوده است که اگر ما نرویم به بهش پس کی برود؟ مثل این که دیگه خزانه خدا خالی شده. فلا، نه، اقسم و برب المشارق و المغارب. گفتیم این جمله لا اقسم و برب المشارق و المغارب دو جور میشه تفسیر کرد که هر دو یه معنا میدهد. یکی این که سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقها و مغربها، این سوگند یاد نمی‌کنم، آدم وقتی می‌خواد سوگند یاد بکند اینجور چنین تعبیری می‌کند، باز یعنی مفهوم همون سوگند رو دارد یا نه؟ لا، نه، سوگند یاد می‌کنم به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها. دیگه در قرآن در سوره الصافات و ظاهرا خوندیم که قرآن در بعضی از آیاتش تعبیر به مشرق‌ها و مغرب‌ها می‌کند، مشرقها و مغربها، نه مشرق و مغرب. چون هم درست ما بگیم مشرق و مغرب، دنیا را به یه جوری تقسیم کردیم، یعنی این قسمت های معموره دنیا را عرض کنم که قسمت های غربی میگیم، قسمت های شرقی که الان ما میگیم شرق و غرب، یه قسمت رو میگیم مشرق زمین، یه قسمت رو میگیم مغرب زمین. ولی به دقت مشرقها و مغربهاست، به عدد نقطه ها خود همین خورشید مشرق دارد و مغرب دارد. یعنی مثلا اونجایی که خورشید مثلا بر تهران طلوع می کند که از مقابل اونجا افق اونجا حساب می شود، که از اونجا وقتی که ظاهر می شود یه قسمت معینی است که از قسمت، یعنی اگر موازاتش از زمین حساب کنیم یک نقطه های معینی خواهد بود. خود تهران باز برای یک جاهای دیگری مشرق است، یعنی مشرق جاهای دیگر است و همینجور. از این جهت مشارق و مغارب گفته شده است و به علاوه گفتن چون یک خورشید که در عالم نیست، خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست، بنابراین مشرقها هست و مغربها. تازه ستارگان، هر ستاره ای شروعی دارد و غروبی دارد. پس به پروردگار مشرقها و مغربها در واقع این است که به پروردگار همه این عالم الوی، هر چه که در بالای سر شما هست و بعد و هر چه شروق و غروبی هست. انا لقادرون، که ما ناتوان نیستیم، قادریم که علا ان نبدل خیرم منهم، که همین جنابها را از بین ببریم در همین دنیا و بهترشون و بهتر از اونها را جای اونها بیان بینشونیم. پس نشون میده که اون توهمی که اونها داشتن همون توهم بود که ما اگر نرویم کی میرود؟ مگه از ما بهتری هم در دنیا هست؟ و ما نحن به مسبوقین، ما پیشی گرفته شده نیستیم. ببینید یه وقتی در مثلا در یک امری، مثلا فرض کنید، حالا مثال از من است، یه کالایی مثلا وجود داره خیلی محدود، افراد زیادی طالب هستن، یه کسی پیشی میگیرد اون کالا رو میخرد، دیگران مسبوق میشن، یعنی وقتی میرن میبینن قبل از اونها دیگران آمدن خریدن و بردن، بعد اونها دست خالی برمیگردن. پس مسبوق بودن مساوی میشود با عاجز و ناتوان شدن، یعنی یه کسی که سبقت گرفت و برداشت برد، دیگران دیگه قدرت این کار رو ندارن. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی است. و در اینجا بالخصوص شاید همونجوری که عرض کردم عنایت به همون جهت باشه، یعنی اینها خیال نکنن که یک گوهر مخصوصی فقط بوده در دنیا که فقط جز اون دیگه نمیتونسته وجود داشته باشه، یک سرشت مینوی مخصوصی بوده است که محدود بوده و اینها از اون آفریده شدن، دیگه حالا خدا اگر بخواد مثل اینها و بهتر از اینها را بخواد خلق بکنه دیگه قدرت نداره، دیگه خدا نتوانه، چون اون هرچه ماده خوب بوده تبدیل شده به این آقایان، دیگه حالا یه ماده دیگری که از اون ماده آدمهای دیگری مثل اونها و بهتر از اونها خلق بشود نیست. میگه اینها همه کرنده. و ما نحن به مسبوقین، کسی بر ما پیشی نگرفته است که ما مسبوق و عاجز و ناتوان باشیم. خوب، فذرهم یخوضو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون. خب حالا اینها که دور پیغمبر این چنین حلقه زدن، گروه گروه از راست و چپ دور پیغمبر گرفتن و چنین طمعی دارن، پیغمبر با اینها چگونه رفتار بکند؟ چه بگوید در جواب اونها؟ میگه ولشون کن. وقت روش اونها که ولشون کن به حالی که دارن، ولشون کن. حالی که دارن چیست؟ فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ولشون کن، بگذار فرو روند در اون چه فرو رفتن، بگذار دل خودشون را به همین ملعبه هایی که دارند، بازیچه های دنیوی که دل خوش کردند، به همین ها دل خوش بکنند. تا تهدید این فذرهم نه معناش این است که ای پیغمبر تو در صدد هدایت اونها برنیا، پیغمبر کارش هدایت کردن مردم است. این وقتی که ولشون کن معناش اینه دیگه تو وظیفه خودت انجام بده، قصه اینها رو نخور، این آینده رو برای اینها بیان بکن. تا اون روزی که وعده داده میشون ایعاد میشون، یوعد وعده داده میشون، اینجا ظاهرنم از ایعاد باشد، یعنی روزی که ایعاد میشون، ایعاد همون وعده کیفر است. بگذار اون روز خاص خود را، اون روزی که به کیفر اعمال خودشون میرسن، برسن به اون روز و ملاقات کنن. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون. اون روزی که از قبرها به سرعت به پا میخیزند و میدوند به سوی مقصدی که باید بدوند، مثل مردمی که یه جا براشون علامت معین کردن، علامت راه نصب، علامت راه ها بوده که خب در قدیم که این جاده ها و این چیزها خب نبود و مخصوصا شاید در عربستان، غیر عربستان هم همینجور بوده، جاده هایی که زیاد رفت آمد می شد، همون اثر رفت آمد قدم ها و حرکت حیوانات و سم اسب و قاطر و الاغ و اینها یک اثر راه به وجود می آورد. ولی اون جاهایی که نبود این مقدارش هم دیگه نبود، علامت نبود، جاده شوسه هم که دیگه وجود نداشت. بنابراین یک کسی اگه از نقطه‌ای به سر ده فرسخی هم میخواست برود، همه برای او بیابان قفر بود. علامات میگذاشتن، مخصوصا در عربستان که زمین ها یه مقدار شن است و متحرک، یعنی اثر پا باقی نمیماند. بعضی جاها هم سنگ است، به دلیل سنگ بودن اثر پا باقی نمیماند. اون وقت نصب نصب میکردن، یه چیزی نصب میکردن علامت راه که اینها رو میگفتن نصب. یعنی مثلا یه علامتی بود، حالا اون علامت به صورت سنگچین یا به علامت دیگری، معمولا به صورت سنگچین بود، یه سنگچینهایی در یه جا نصب میکردن، علامت این که راه از این طرف میرون. تا اونجا که اون رو میدید میفهمید که تا اونجا باید برون. بعد یه مقداری همینجور میرفت، هی نگران به اطراف خودش، به این که باز علامت راه پیدا بکنن. یه جا که چشمش میفتاد به یه سنگچین، باید به سرعت میدوید به طرف او. این پیدا کردن سنگچین و بعد به سرعت به سوی او دویدن، این یک مسئله بود که ها مثل این که سنگچین پیدا کرده که همچین به سرعت میدود به اون سو. میگوید در قیامت به سرعت مردم به سوی اون مقصدی که باید بروند میروند و میدوند، مثل اون افرادی که اون سنگچین ها رو پیدا کردن، بعد از این مدتی که پیدا نکردن چشمشون افتاده چجور به عجله دارن میدارن. یعنی این کسانی که در دنیا به این طمع خام محتعین، معنیش اسراع بود دیگه، فمال الذین کفروا قبلک محتعین، اینها که در دنیا به این سرعت به طرف تو میدارند ولی میخوان از طمعشون برخوردار بشنند، که انهو تو الان اون علامت راه هستی. همین جوری که علامت راه رو وقتی که میبینن به طرفش میدوند، اینا هم به طرف تو سرعت گرفتن در آیه فمال الذین کفروا قبلک مهتدین. اما آره که آمدن علامت راه رو پیدا کردن،
بدون اینکه از این علامت به عنوان یک علامت استفاده بکنن و بعد راه رو بگیرن برون، آمدن که میشه همین جوره که ما برویم، همین جوره که نمیشه، در قیامت هم همین جور میشود. باز به سرعت به سوی اون مقصدها میدون، ولی اون مقصدهای کنها رو به جایی نمیرساند، مقصد بسیار بدیست. آثار شکستگی در لجنات اونها پیداست و بالخصوص در چشم اونها. نگاه ناامیدی یک نگاه دیگری است. انسان وقتی که حالت یأس و ناامیدی بهش دست می‌دهد، آثار شکستگی و آثار ناامیدی در همه لجناتش پیداست و بالاخص در چشمهاش. خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون خاشع خاضع در هم شکسته. ترهقهم ذله، ذلت و خاری اونها را فرا گرفته است، یعنی آثار ذلت و خاری در تمام وجودشون پیدا است. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، آن است اون روزی که به اینها وعده داده می شد و ایعاد می شدند. ایعاد بر همین اساس بود، یا ایمان و عمل صالح و یا چنین سرنوشت بسیار شومی. خب آیات این سوره مبارکه که سوره معارج بود تمام شد. چند آیه هم از اول سوره مبارکه نوح بخوانیم. در این سوره مبارکه هم شاید بیشتر آیاتش تقریبا اینجور است که آیات کوتاه کوتاه است، راجع به انذارات حضرت نوح است قوم خودش را. میدونیم که قرآن به خصوصیات تاریخی، یعنی به مسائلی که از نظر هدایت مردم و تعلیم و تربیت مردم و اصلاح نفوس مردم اثر ندارد، مخصوصا روی این مسائل تکیه نمی کند. روی اسمها مثلا نوح، مثلا حالا یک مورخ وقت بخواد بنویسد نوح مردی بود، اسم پدرش چنین بود، در فلان شهر در فلان تاریخ متولد شد، مادرش کی بود و مادرش دختر کی بود، خب اینها دیگه اثری برای در موعظه مردم اینها اثری ندارد. یا اون سرزمین مثلا چه سرزمینی بود، خصوصیاتش چی بود، اینها اثری ندارد. و اتفاقا همینها بوده که باز بعدها یه عده خیلی توجه خودشون را به اینجور مسائل معطوف کردن که پیغمبر فرمود اینها علم مالایعنی است، یعنی علمی است که دانستن و ندانستن او به حال تو یکسان است. این خودش یه مسئله است، علمی که امروز یه مسئله مطرح میکنن، بعضی میگن علم برای علم، یعنی علم را انسان برای علم فقط باید بخواهد. این سخن درستی نیست، علم برای عمل است. یعنی پس بنابراین علمهایی که در عمل انسان را به کار نمی آید فایده ندارد. اون داستان معروف را دیگه همه شنیدیم، و اون این که در عرب علم انساب خیلی رایج بود. علم انساب یعنی این که بدانن فلان کس پسر کیست، پدرش کیست، اسم مادرش کیست، باز پدرش پدر و مادرهاش کی بودن، باز پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن، پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن، و عرض کنم به همین ترتیب این که شاخه شاخه اینها را به اصطلاح بدانند و این خصوصیات با اسمها با جزئیات با یه خصوصیات حافظه خودشون رو پر می کردن از این جور معلومات. ولی اون وقت در نتیجه اون چیزهایی را که باید بدانن نمی دانستن. و وقتی که انسان حافظش رو پر بکند از این جور مسائل، اگر می شد انسان اون چرا که براش لازم و واجب است اونها را بداند، اینها را بداند، نمیگیم عیب دارد. پیغمبر فرمود اینها فضل است. حالا یه همچه مردی آمده بود، نشسته بود در مدینه در یه جایی و دورش گرفته بودن، اون میگفت ها بیا بشمار مثلا اجداد منه بشمار، او هم میگفت راست درو سرم بیالی کرد، او یکی دیگه بیا مال اونه میگفت مال اونه. پیغمبر فرمود کیه اینجا دورش گرفتن؟ گفت یا رسول الله علامه است، علامه است، نه عالم، علامه است، خیلی عالمه. فرمود مثلا علمش چیست؟ گفتن علمش اینه. فرمود به این که علم سه چیز است: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. یک علم آیت محکمه است، یعنی آیت پروردگار، چیزی رو انسان بداند که خدا رو به او بشناسد. علم دیگر فریضه معتدل است، فریضه عادل است، یعنی واجباتی که به اون واجبات باید عمل بکند اونها رو بداند. کلمه عادل چون آمده بعضی گفتن یعنی اخلاق معتدل رو درک بکند که چی هست، و سنتون قائمه، و بعد بداند که چه سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به اون عمل بکند. دانستن اینو فرمود ما سباه و نفضل، باقی دیگر فضیلت هست ولی اینا علم نیست، فضلیست. فضل یعنی یه امری که انسان اگر نداند هم ضرری به حالش نداند، ولی اگر بداند یه امر اضافه ایست که دانسته است. فضل را یه وقتی انسان دنبالش باید برود که واجبات اولیه خودش را میداند. خب این مطلبی که دانستیم قرار این جهت بود که قرآن اقتصار میکند در اینجور مسائل به این که مثلا فلان پیغمبر با قوم خودش چگونه روبرو شد، به اونها چه گفت و اونها چه عکس العملی نشون دادن و بعد چه سرنوشتی پیدا کردن. این رو میگوید برای اینکه مردم دیگر از این درس بیاموزند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم، یعنی نوح پیامبر ما بود و پیام ما را به سوی قوم خودش برد و رسانید. یعنی ما فرستادیم حالا اون را فرستادیم که چی؟ ان انذر قومک، قوم خودت را انذار بده، بیم بده، اعلام خطر کن. معمولا پیغمبران وقتی فرستاده می شوند که مردمی گمراه باشند و نیاز به منذر دارند و در مقابل قرن انذار فقط هم چون نیست و بشارت به انذار هم بود. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اون که عذاب دردناکی به اونها برسد اونها را اعلام خطر. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. نوح برای اولین بار رفت اعلام کرد به مردم، مردم من اعلام خطر کننده آشکاری هستم، یعنی رسالت انذاری خودش را از طرف پروردگار به قوم خودش ابلاغ کرد که چه بکنید. اول سخن پیغمبران هر پیغمبری ان اعبد الله است، همینجوری که پیغمبر ما اولین سخنش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چون مادر همه بدبختی ها شرک است به انواع خودش، و توحید پایه همه سعادت های بشر است. پرستش غیر خدا انحصار به این که یک بت سنگی یا چوبی باشد بعد در مقابلش بیستن خمراس بشن قربانی بکنن نیست. عبادت غیر خدا هر گونه طاعتی را، هر گونه مقصد نهایی قرار دادن غیر خدا را شامل می شود. لا اله الا الله، با اینکه بت‌ها را ما پرستش نکنیم که کارش به پایان نمی رسه. چه بتی از بت نفس بالاتر است؟ از خودپرستی بالاتر است. هزار رنگ پرستش دارد که لا اله الا الله اینها را نفی می کند. ان اعبد الله اولین حرف این است، تنها خدا رو پرستش کنید، پرستش غیر حق را کنار بگذارید. یعنی یک بندگی و صدها هزار آزادی. هر بندگی خودش اسارت است دیگه، هر بندگی اسارت است. جز بندگی خدا که در عین این که بندگی است برای انسان عین آزادی است، به دلیل خاصی که در بعضی کتاب سید نجاب الله اونجا این مسئله رو تعریف کردیم، هر بندگی دیگری عین اسارت است. تنها بندگی خدا و آزادی از هر بندگی دیگر. پس اولش توحید در بندگی و تقوه و تقوای الهی رو داشته باشید. تقوا گفتیم اینه پروا داشتن، حالت پروا داشتن، چون از ماده وقی است، به معنی نگهداری است. خود را نگهدار بودن، خود نگهدار بودن. همینقدر انسان بنده خدا شد، دنبالش این مطلب است که یه مسائلی پیش میاد که آدم باید خودش رو در اونجا نگهداری بکنه. حالا مسئله حرام ها و گناه هاست و انسان تا یک سلسله خود نگهداری ها نداشته باشد، محال است که به سعادت برسد. و اطیعون مرا به اون چه میگویم اطاعت کنید. یعنی یه سلسله دستورها دارم، مرا اطاعت کنید معناش اینه یه سلسله دستورها آوردم، این دستورها رو به کار ببندید. بعد اون وقت نوید میدهد اگر چنین بکنید، یغفر لکم ذنوبکم، آثار بدیهای گذشته شما را خدا محو میکند. قلمی روی همه اون تاریکی های گذشته میکشد. و یؤخرکم الی اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. یعنی شما الان در وضعی هستید که انقریب نابود می شوید و به هلاکت می رسید. این شدنیست این کار. ولی اگر این دستورهایی که می دم عمل بکنید، خدا را اگر فقط پرستش بکنید، تقوای الهی را پیش بگیرید، دستورهایی که من می دهم به کار ببندید، تأخیر می افتد. یعنی اون عذابی که قرار است بیاد عقب می افتد. یعنی این تقدیر الهی را عوض می کند، چون تقدیر الهی مشروط است. و یؤخرکم الی اجل مسمى، شما را تأخیر می اندازد تا یک وقت معین. در واقع عمر شما طولانی می شود و این مرگ احترامی که به عنوان یک عذاب بر شما نازل خواهد شد، او از بین می رود. این اجل الله اذا جاء لا یؤخر. این اجل الله اذا جاء لا یؤخر معناش این است که پیش از وقت باید جبران بکنید. ببینید این نکته را توجه بفرمید. این به یک معنا همون بحث توبه است. خدا توبه بندگان را قبول می کند. اثر توبه این است یه سلسله گناهان که انسان دارد، که در این دنیا خودش یک عکس العمل هایی دارد و در عالم آخرت هم، اگر مردمی توبه بکنند که معناش بازگشت است، اینها از میان می رود. یعنی اون نتایج سوء دنیویش گرفته می شود، تأخیر می افتد، از بین می رود، نتایج سوء دنیویش هم از بین می رود. اما توبه تا کی وقت توبه است؟ وقتی است که نرسیده. اگر مهلت پایان یافت و موقعش رسید، اون وقتی وقت توبه نیست. اون وقت توبه بکنی همون جوابی رو میدن که به فرعون دادن. فرعون هم توبه کرد، اما کی توبه کرد؟ وقتی که اجل الله رسید. وقتی که اجل الله رسید دیگه فایده ندارد. موسی مدتها سالها میخواند او را، دعوت میکند، معجزه ها به چشم خودش از موسی میبیند و هزارون رنگ کلنجار میرود با موسی تا وقتی که موسی بنی اسرائیل را از مصر خارج میکند و از نیل میخواد رد بشود و رد میشود. وقتی که فرعون میخواد رد بشود و غرق میشود، تا احساس کرد که آب او را گرفت و در شکن آب قرار گرفت، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، تسلیم اون خدایی هستم که بنی اسرائیل به اون خدا ایمان دارن. ملائکه الهی بهش گفتن الان وقد اسیت قبل، حالا که اجل الله رسیده است. بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. وقتی که بلا رسید دیگه فایده نداره. او توبه است، توبه است، او اجبار است. توبه وقتی توبه است که پای اختیار در میان باشد. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اگر اجل الهی که مقصود عذاب الهی است که مدتش به سر رسیده است، اگر مدت سر رسید و آمد، دیگه تأخیر برداشتنی نیست. اگر بدانید شما این حقیقت را، پس نیامده جبران کنید، جلوش رو بگیرید و می توانید جلوش رو بگیرید. ولی بعد دیگه قرآن فصل بعدش رو ذکر می کند، این که حالا مدت ها نو دعوت کرد جز یه عده کمی ایمان نیاوردن، اینها همه معلوم. رسیده حالا موقعی که دیگه نو هم دیگه مایوس شده از این مردم. اینجا باز خدا مناجات نوح را با خدا، یعنی دعاهای نوح را به درگاه الهی یاد می کند. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خدایا من شب و روز این مردم را خوندم. یعنی خوندن من نه این بود که مثلا برم یه جمله بگم آقا اتمام حجت شد. شب به سراغ اینها رفتم، روز به سراغ اینها رفتم، دائما کار من این بود. فلم یزدهم دعایی الا فرارا. هر چه من بیشتر خوندم، اونها بیشتر از من دور شدن و فرار کردن. و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم. خدایا هر چه من اینها رو میخوانم که موجبات مغفرت اینها فراهم بشود، میخوام اینها رو پاکشون بکنم از این آلودگی ها، برای این که حرف من نشنوند، انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن که اصلا حرف من نشنوند. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، یا لباسشون رو محکم به سر خودشون میپیچن که گوشاشون نشنود، چشماشون هم من نبیند. تا میبینن که این نوح پیدا شد، میگن ها اون مرد مزاحم باز پیدا شد، باز از این حرفای باز آخرت و یه حرفا میخواد بگه، باز ای شما رو میخواد منقص بکنن. برای این که حرفاشو نشنون، دستا انگشتاشو تو گوشاشو میکردن. گاهی برای این که نه حرفشو بشنون نه اون قیافشو ببینن، لباساشو رو به سرشون میکشیدن، سرشون رو محکم میگرفتن که چشمشون هم قیافه رو نبینن. میگه خدایا با من چنین کردن. جعلوا اصابعهم و استغشوا ثیابهم، یعنی محکم جامعه های خودشون را بر خودشون میپیچیدن، به سر و کلشون میپیچیدن. و اثر رو و در کار خودشون نهایت درجه اصرار میورزن و لجاجت. و استکبر و استکبارا، چه کبری میورزن، چه انادی میورزن، خودشون را برتر میدانن از این سخنان. ثم انی اعلمت لهم، میخواد عذرشو در مقابل خدا بگوید. خدایا گاهی آشکار اینها را دعوت کردم، مثل یه خطیب میرفتم علنی اینها را دعوت میکردم، ولی چون همه دعوت ها در علن و در مجامع اثر نمیبخشد، گاهی افراد را باید به طور خفیه و یکان یکان باید گرفت و به طور خصوصی باید باهاش صحبت کرد. هر دو کار انجام دادم. ثم انی اعلنت لهم، هم به طور علن با اینها سخن گفتن و اسررت لهم اسرارا، هم به طور سری و خفیه و یکان یکان. فقلت استغفروا ربکم، گفتم بازگردید به سوی پروردگارتون، طلب مغفرت بکنید از او و از این گناهان خودتون توبه بکنید. انه کان غفارا، ناامید نباشید، خدا آمرزنده است، خدا قبول کننده است. اگر این کار بکنید دنیای شما هم خوب می شود، اگر اهل مردمی اهل تقوا بشوند از خدای متعال نعمتهای دنیا را از زمین و آسمان به روی اونها می جوشاند. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوان بر شما می ریزد. یمددکم به اموال مال و ثروتتون زیاد می کند و بنین فرزندان جمعیتتون زیاد می شود. و یجعل لکم انهارا، آبادانی پیدا میکنید، بعد چشمه های خیلی زیاد پیدا میکنید. خلاصه میرسید به یک تمدن خیلی عالی که از رفاه کامل برخوردار باشید. پس این که من میگم شما بیاید ایمان بیاورید، نمیخوام بگم که حرف من این نیست که آقا شما یه سلسله نعمت ها دارید، این نعمت ها رو اول از دست بدید بیاید مثلا در دامن کوه اونجا بیاید عزلت اختیار بکنید، ریاضت بیاید بکشید و هر چه نعمت میخواید آخرت بخواید. نه، اینه که من میگم بیاید شما تمام نعمتهای دنیا رو خدا به شما خواهد داد. یمدد کن با اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، همه چیز خود برای شما خدا فراهم خواهد کرد. ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. باشد انشاءالله برای جلسه دیگر و با آیات بعد از اون. و صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، غلها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زیغنها از دلهای ما بیرون بفرمان. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده، نیتهای ما را خالص بفرمان، سینه های ما را برای قبول حقیقت منشرح بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.